أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بعد از جریان تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه، دشمنان زبان طعن گشودند و دوستان هم اظهار یأس کردند که چه فیضی از ما منقطع شد. خدای سبحان می‌فرماید به این که توجه به مشرق که قبله مسیحی هاست و به بیت المقدس که در غرب حجاز است و مغرب اون منطقه به شمار می رود و قبله یهودی هاست، یا اصلا خیر نیست، زیرا خیر را باید خدای سبحان بیان کند و اگر حکمی را خدا نسخ کرد عمل به او نه تنها فضیلت نیست بلکه باعث گناه خواهد بود، یا منظور آن است که تمام خیر در این نیست که انسان به سمت قبله نماز بخواند، یعنی تمام الخیر در صلات نیست، صلات جزئی از خیر است، خیر جامع بین عقاید و اخلاق و اعمال است که صلات از اعمال خیر به شمار می رود. لذا فرمود بر تنها در توجه به مشرق یا مغرب نیست، بلکه بر عبارت از جمع این کمالات است. و چون نظام ارزشی را هم باید خدای سبحان بیان کند همانند نظام هستی، لذا فرمود اون چه که خیر است عبارت از ایمان است و عمل صالح و اون چه که فاقد این مجموعه است خیر نیست، چون مجموع به انتفاع یکی از اجزا منتفی می شود. اگر کسی فاقد همه این اجزا بود از خیر محروم است، چون که اگر فاقد بعضی از این اجزا بود از اون خیر جامع محروم است. لذا در قرآن کریم گاهی این دو اصل را کنار هم ذکر می کنند به عنوان بعد اثباتی قضیه، یکی ایمان یکی عمل صالح. گاهی هم این دو اصل مقابل این دو اصل را در بعد سلبی ذکر میکنن، مانند کفر که اصلا ایمان نیست، یا مانند ترک عمل صالح در ظرف ایمان. لذا خدای سبحان میفرماید خیر تنها مال کسی است که هم دارای روح پاک باشد، یعنی مؤمن باشد، به اصطلاح دارای حسن فاعلی باشد، و هم دارای عمل صالح باشد، به اصطلاح دارای حسن فعلی. این که تعبیر می شود به آمنه و عمل صالحن یا آمنو و عملو صالحن ناظر به این دو رکن است. یکی این که روح پاک باشد، معتقد و موحد باشد که از او اصطلاحن به حسن فاعلی یاد می شود، و یکی این که عمل برابر با عقل و شعر باشد که از او به عنوان حسن فعلی یاد می شود. فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیین او حیاتا طیبه، یا والعصرین الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر ایمان بود و عمل صالح بود انسان از حیات طوبی برخوردار است، چون که اگر ایمان نبود یا ایمان بود ولی انسان از ایمان طرفی نبست از اون حیات طوبی برخوردار نیست. این دو قسمت سلبی و اثباتی را در موارد گوناگون بیان فرمود. در سوره مبارکه انعام به این قسمت سلبی در آیه 158 اشاره فرمود که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یعنی روزی فرا می رسد که اگر کسی تا کنون ایمان نیاورده بود یا ایمان آورد ولی تا کنون از ایمان بهره ای نبرد و عمل صالح انجام نداد، اون روز به حال اون نافع نیست. یوم یأتی بعض آیات ربک که لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز اگر بخواهد ایمان بیاورد نافع نیست. کدوم نفس نمیتواند اون روز ایمان بیاورد و خیر ببرد؟ اون نفسی که لم تکن آمنت من قبلو، یعنی اصلا ایمان نیاورده بود قبلا، او کسبت فی ایمانها خیرا. این کسبت عطف بر آمنت است، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان آورد ولی خیری از ایمان نبرد، فقط همون اعتقاد بود، عمل صالح به کنارش نبود. چون مرکب به انتفاع بعض اجزا از بین می رود و بر و نیکی مرکب از اعتقاد و عمل صالح است، اگر کسی معتقد نبود یا معتقد به مبانی دین بود ولی بر اساس اعتقاد عمل نکرد، این مرکب از او منتفی می شود، پس او از برونیکی سهمی ندارد. لذا فرمود لم تکن آمنت من قبلو، این اصل ایمان را از دست داد. او کسبت فی ایمانها خیرا، که این کسبت وقتی عطف بر آمنت شد این چنین می شود لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی ایمان آورد ولی از این ایمان بهره ای به عنوان عمل صالح نبود. بله، اونجا بحثش گذشت که ایمان عمل صالح اهم از عمل جارحه و جانحه است. اونجا به قرینه این که بر خود اعتقاد و بر مسلمین دارد اطلاق میکند و با مسلمین سخن میگوید، می فرماید به این که خدا عملتون را از بین نمی برد. اونجا عمل بر خود صلات اطلاق شده است، چون خطاب به مؤمنین است. مؤمنین می گفتن به این که پس تاکنون این همه نمازی که به طرف قدس خوندیم چی شد؟ جوابش این بود که مثل آن است که اگر طبیبی به بیمار بگوید از این ماه به بعد نسخت عوض می شود، اون داروهای قبلی را نباید مصرف کنی، باید داروی بعدی را فراهم بکنی. این بیمار نباید بگوید پس اون همه داروهایی که من مصرف کردم اشتباه بود. طبیب به اون میگوید اون داروهای قبلی زمینه بود برای درمان فعلی و استفاده از داروی بعدی. در این کریمه سوره انعام فرمود اگر کسی ایمان نیاورد یا ایمان بیاورد ولی از ایمانش بهره نبرد، اون روزی که آیات الهی فرا رسید که زمینه قیامت هست، ایمان به حال او سودی ندارد. پس بر و نیکی در این دو اصل است به عنوان مجموع، که اگر یکی از این دو جزء رخت بربست، مجموع رخت برمی‌بندد. نوعاً که ایمان و عمل صالح کنار هم ذکر شد برای این دو نکته است. لذا در این آیه محل بحث به منزله شرح اون آیات است، که اون آیاتی که میگوید مدار سعادت بر ایمان و عمل صالح است، این آیه اونها را شرح میدهد. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. اگر چنون چه منظور آن باشد که دیگران توجه به بیت المقدس را معیار خیر و بر می دانستند و قرآن کریم می گوید معیار ایمان است نه توجه به بیت المقدس بر فرض نسخ، این آیه نظیر آیه سوره توبه خواهد بود که در سوره توبه فرمود آیه 19 سوره توبه: اجعلتم سقایت الحاجه و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر. عده در حجاز کلیددار حرم بودن و این سمت آب دادن به زائران بیت الله را هم به عهده داشتن. این سقایت حج و تولیت کعبه و تعمیر کعبه یه فضیلتی بود و یه مقامی بود. وقتی عده خواستن با این مقام ببالن، خدای سبحان می‌فرماید به این که سقایت حج، آب دادن به زائران بیت الله و تعمیر مسجد الحرام که من آمن بالله نیست. اینجا هم از همون موارد است که به جای معرفی مفهوم مصداق را معرفی می کند، وگرنه به حسب ظاهر اگر یک کتاب کتاب علمی محض بود این چنین می گفت به این که سقایت حاج و امارت مسجد مثل ایمان به خدا و پیغمبر نیست. ولی قرآن نمی خواهد فقط این معانی و مفاهیم را معرفی کند، می خواهد مردانی که به این معارف متصفن اونها را معرفی کند که در ضمن معرفی این مردان الهی اون معانی هم شناخته بشوند. اصل کتاب بر اساس تربیت و تزکیه است، اون تعلیم مقدمه تزکیه است. لذا فرمود آب دادن به زائران و تعمیر مسجد الحرام مثل علی ابن ابی طالب نیست، چون گفتن یکی از مصادیق بارز این آیه کریمه حضرت امیر سلام الله علیه است. فرمود اگر شما دیدید بعضی از سمت‌ها را پیغمبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد، نگویید ما هم کلیددار کعبه ایم، ما هم تعمیر مسجد الحرام را به عهده داریم، ما هم سرپرستی آب دادن به زائران بیت الله را به عهده داریم، زیرا اون سمت ها در قبال ایمان قابل ارزش نیست. کلیدداری کعبه کجا و ایمان به خدا کجا؟ آب دادن به زائران کجا و ایمان به خدا و جهاد در راه خدا کجا؟ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، که فی نفسه یه حسن فعلی دارد و اگر با حسن فاعلی زمیمه نشود سودی ندارد، آیا اونها را همانند کسی قرار دادید که به خدا و قیامت ایمان دارد و در راه خدا مبارزه می کند؟ اجعلتم سقایت الحاجه و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. گاهی مطلب که خیلی مهم است، گذشته از اینکه با استفهام انکاری ذکر می شود به صراحت اون تسویه نفی می شود، گاهی مطلب خیلی روشن است، نیازی به بازگوی مجدد ندارد، مثل اینکه فرمود که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. گاهی مطلب ممکن اشتباه بشود، کسی بگوید خب فلون کس می جنگد منم کلیددار کعبه ام، فلون کس رزمنده است منم زائران را آب می دم. در اینجا غیر از استفهام انکاری که نافی تسویه است، یه تصریح هم لازم است. می‌فرماید به این که در روز خطر اون چه مهم است جنگ است، تولیت کعبه و مسجد و اینا با جنگ محفوظ است. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. این لا یستوون را اگر نفرموده بود مطلب روشن بود، چون استفهام اول استفهام انکاری است، مثل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، نیازی به گفتن لا یستویان ندارد. خب الذی یعلم با الذی لا یعلم مساوی نیست، لذا با استفهام انکاری مسئله را حل کرد. ولی اینجا برای اینکه مبادا اشتباه بماند یا مبادا کسی خود را فریب بدهد و بگوید یه عده می جنگن یه عده هم کلیددار کعبه، می فهمد الان که وقت جنگ است باید به سراغ جبهه رفت. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمنه بالله و الیوم الاخر. خب اگر اونا تو جبهه نجنگن، کعبه‌ای برای شما نمیماند که شما کلیددارش باشی. که مگر نبود همین عموی که روی کوه ابو قبیس منجنیق نصب کردن و کعبه را با خاک یکسان کردن؟ اگر کعبه هست به برکت سلاح رزمنده است و شما میایید کلیدداری کعبه را یا زیارت آب دادن زائران بیت الله را با ایمان و جهاد یکسان میدانید؟ این چنین نیست. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. بنابراین اگر اونها بخواهند نماز خوندن به سمت قبله منسوخه را بر بدارن، قرآن کریم می فرماید به این که اون اصلا بر نیست و اون وقتی هم که بر بود جزئی از وظایف ابرار به شمار می آمد. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر. این به لحاظ بعد از نسخ است، به لحاظ قبل از نسخ نفی کمال است. یعنی اون جز مثل این کل نیست، یعنی اون جز مثل این مجموع نیست، این مجموع اون را دارد با اضافه. اونگاه فرمود به این که اون چه که شما مسیحا و یهودیا دارید و همکنون دهن اعتراض باز کردید، بدانید که فاقد شؤون بر هستید. چرا؟ زیرا بر در ایمان به خداست. شما که مشکید یا مسئله عزیر ابن الله دارید یا المسیح ابن الله دارید و مانند آن، پس ایمان به الله در شما نیست. یا مسئله یوم آخر را منکرید، منکر معاد جسمانی هستید، چون اون چه بین ترسایان رایج است اونهایی هم که معتقدن حشر روحانی است تقریبا. یهودی هم که میگفتن ما تعهد داریم خدای سبحانه چند روزی بیشتر ما را عذاب نمی کند، که خدا هم فرماد اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهدا. درباره ملائکه هم که به جبرائیل ارادتی ندارید، میگویید این جبرائیل چرا نیامده است بر یک اسرائیلی نازل بشود و او را پیامبر خاتم بکند، که خدا فرمود من کان عدوان لجبریل فانه نزله علی قلبک. شرط بر و ابرار شدن آن است که به همه ملائکه ایمان داشته باشند. شما که درباره جبرائیل این چنین نظر دارید، این ملائکه که جمع به حلا بله فلام است و در پایان سوره مبارکه بقره هم آمده است، نشون میداد انسان همونطوری که به جبرائیل سلام الله علیه ارادت دارد و ایمان، همونطور باید به عزرائیل سلام الله علیه ارادت داشته باشد و ایمان. اگر از مرگ بدش میآید نباید از عزرائیل سلام الله علیه نگه منزجر باشد. اگر کسی خدای ناکرده از عزرائیل سلام الله علیه منزجر بود، مشمول این جمع و الملائکه نقاد بود، انسان باید به همه ملائکه ایمان بیاورد. خب اون که میکائیل است و عهده‌دار کیل و رزق است، انسان به او مؤمن باشد. اون که اسرافیل است و عهده‌دار حیات است، به او مؤمن باشد. اون که جبرائیل است و عهده‌دار علم است، به او مؤمن باشد. اون که عزرائیل سلام الله علیه است، به او کم ارادت باشد، این باید عنایت کند که مشمول این بر نخواهد بود اون وقت. لذا چه در پایان سوره مبارکه بقره چه در این آیه، ملائکه با جمع محلا با الف لام ذکر شده است. انسان باید به همه ملائکه الهی مؤمن، معتقد و ارادتمند باشد یکسان. لذا وقتی شما این دعای امام سجاد سلام الله علیه در کتاب شریف صحیفه سجاده قرائت می‌فرمایید، ببینید بر همه اینها سلام می‌فرستد. حتی بر خزنه جهنم، اون غلاظ شدادی که خازنان جهنمن و خدا از اونها به عظمت یاد کرده است، اونها را به عصمت ستود، فرمود لا یعصون الله ما امرهم علیها ملائکتون غلاظون شدادون لا یعصون الله ما امرهم، بر همه اونها امام سجاد صلوات به سلام میفرستد، سلام ما بر مالک خازن جهنم، چین که سلام بر رضوان خازن بهشت است. بالاخره ثابت می شود، یا با عقل یا با نقل ثابت می شود. وقتی ثابت شد انسان باید ایمان بیاورد. منتها در و ملائکه، همه ملائکه مورد اعتماد اهل کتاب نبودند. یکی از شرایط هم، شرایط برم ایمان به کتاب یعنی جنس کتاب است. مطلق ما انزل الله، یهودی‌ها و مسیحی‌ها گرچه به بعضی از کتب آسمانی مؤمنن، اما به قرآن کریم که مهیمن بر اون راست ایمان ندار. شرط دیگر ایمان به همه انبیاست. اونا یا بعضی از انبیا را شهید کرده که ویقترون النبیین به غیر حق، یا به بعضی از انبیا ایمان نیاوردن، مثل این که به خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین ایمان نیاورد. فقط به برخی از انبیا که موسی سلام الله علیه است و من قبلش ایمان آورده. پس به همه نبیین ایمان نیاورده. اما سرد ترتیب اینها در یاد، اول خدا و مبدأ و معاد است، او سرش روشن است که بر اول و بر آخر، لذا باید اول ذکر می شد. و اما تقدیم ملائکه بر کتاب و تقدیم کتاب بر نبیین برای رعایت اون قوس نزول است، برای اینکه به وسیله فرشته ها کتاب آسمانی بر پیامبر نازل می شود. گرچه در قوس صعود اول نبوت یک کسی ثابت می شود، بعد به وسیله نبوت او ما به کتابش ایمان میاریم. وقتی به کتابش ایمان آوردیم، در کتابش نام ملائکه است. در قوس صعود به عکس است، اول نبی است و بعد کتاب است و بعد فرشته. ولی در قوس نزول به همین ترتیب است که در قرآن آمده، ملائکه است و کتاب آسمانی است و نبی. ملائکه کتاب آسمانی را به پیغمبر میرسانند. به این مناسبت در ترتیب اول نام ملائکه، بعد کتاب، بعد نبی آمده. این درباره اصول دین که اونها فاقد این امور بودند، پس بری نداشتند. تحلیلی است که هم اهل کتاب را به اون محرومیتشون هشدار بدهد و هم مسلمین را به موفقیتشون آشنا بکند که شما نشانه بر را دارید، اونها فاقدند. در بخش اعمال صالح اول از مسائل مالی شروع میکنند. میفرماید و آت المال علی حبه، اونا که اهل ایتای مال نیستن. در سوره مبارکه یاسین دارد که و اذا قیل لهم انفقوا و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه این انتم الا فی ضلال مبین. خب این حرف اهل کتاب است، وگرنه مشکین که خدای سبحان را به عنوان مطعم و امثال ذالک نمیپذیرفتن، به عنوان خالق قبول داشتن، ولی ربوبیت های رزقی و غیر رزقی را به دست دیگران میسپردن. وقتی به یهودی ها مثلا گفته میشد که شما از روزی های الهی استفاده کنید، به محرومین چیز ببخشید، اونها میگوین که خب اگر دادن به محرومین خوب است، خود خدا بده، چرا ما بدیم؟ ما روزی بدیم به کسی که اگر خدا میخواست میداد، خدا نخواست بدهد نداد. اینا باید همینطور فقیر باشن. خب این منطق یهودیت با منطقی که میگوید بر در این است که انسان و آت المال علی حبه خیلی فرق دارد. میفرماید بر در این ایتاء المال علی حبه است، اونا اهل ایتا نیستن. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، جوابی که کافران به مؤمنین میدادن این بود که انطعموا من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین. چون انات ایم و من لو یشاء الله اطعمه است، چون آخر مشکین الله را به عنوان رب نمیپذیرفتن، به عنوان خالق میپذیرفتن، مطعم و رازق و امثال ذالک را بتان میدانستن، میگفتن اینها هستن که روزی ما را زیاد میکنن، اینها رب ما هستن و خدا رب العرباب است، ما کاری با خدا و خدا کاری هم با ما ندارد، ما این بتها را میپرستیم که اینها شفعای ما باشن عندالله، کار به دست این بتهاست. لذا این تعبیر مال اهل کتاب خواهد بود. لذا بعضی هم نقل کردن که جواب یهودی ها این بود و یقولون و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعموا من لو یشاء الله اطعمه. مگر به عنوان جدال باشد که اونها بگوین شما که به خدا معتقدید خب خدای شما بدهد. این انتم الله فی ضلال مبین. خدای سبحان در باره این گونه از موارد میفرماید به این که لو یشاء الله لن تسر منهم ولکن لیبلو و بعضکم به بعد. میفرماید اگر خدا میخواست کفار را دفع میکرد. این در مسائل جنگ است. فرمود اگر خدای سبحان میخواست کفار را دفع میکرد، مثل این که اصل کعبه را از شر کافران حفظ کرد به وسیله تیر ابابیل، ولی میخواد شما را بیازماید. ولکن لیبلو و بعضکم به بعض. در مسئله روزی دادن تأمین روزی محرومین هم این چنین است. خب اگر خدای سبحان میخواست میداد، ولی میخواهد انسانها را بیازماید، یک عده را به صبر یک عده را هم به شکر. پس یکی از شروط برونیکی همون ایتاء المال علی حبه است. اینها اهل ایتا نیست. فرمود و آت المال علی حبه ذوی القربا. البته اونها که مال را دوست دارن سعی میکنن که مال محبوب را اعطا کنن تا از شر این محبت نجات پیدا کنن، و اونها که به مقام مقربین رسیدن که فوق ابرارن، اونها البته علی حب الله این کار میکنن، نظیر همون آیات سوره هل اتی که از آیه پنجم به بعد شروع می شود، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، تا این که فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در همین آیه فرمود و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتام والمساکین. در سوره انسان هم فرمود که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اسیر در اینجا آمده و در اونجا نیامده. و حرف اونها این است که انما نطعمکم لوجه الله. خب این انما نطعمکم لوجه الله پیداست که علی حب الله هست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اونها که علی حب المال یا علی حب الایتاء انفاق میکنن، اونها البته به مقام متوسط از ابرارن، اونها که علی حب الله انفاق میکنن هم این مقام ابرار را داره هستند، هم به اوج ابرار که مرحله مقربین است رسیدن. لذا انسان مادامی که در مقام ابرار است به اون خلوص محض نرسیده که علی حب الله کار بکند، یا مال محبوب را انفاق میکند، یا ایتایی که محبوب است به اون ایتای محبوب سرگرم میشود، نه اینکه محبوب محض او خدا باشد، اون نه مال را ببیند نه ایتها را ببیند نه معطی را ببیند بلکه خدا را ببیند، این چنین نیست. چون معرفت او مشوب است و عمل او مشوب است، گرچه اهل بهشت هست ولی چون توحیدش ناب نیست، در قیامت در بهشت هم وقتی بخواهن به او شراب بچشانن شراب ناب نمیدهن. لذا فرمود ان الابرار یشربون من کاس. کاس اون قدح پر هست، ظرف خالی رو کاس نمیگن، مثل مائده و خان. خان اون سفره خالی است، مائده اون سفره است که در او غذاست، نظیر همون فرقی که بین کاغذ و نامه در بیانات فارسی هست. ان الابرار یشربون من کاس که کان مزاجها کافورا، یعنی یه مقدار از چشمه کافور در این قدح و کاسه ممزوج میکنن، اونا رو 100% از کافور نمیدن، ممزوج شدهش را میدن. کافور چیست؟ کافور اینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیر. اونا اگر به مقام ابرا مقربین رسیدن از چشمه کافور مدد میگیرن، وگرنه الان یه مقداری از چشمه کافور در کاسه اینها میریزن. تسنیم هم همینطور است، گای دارد و مزاجهم این تسنیم، یعنی یه مقدار از چشمه تسنیم در کاسه اینها میریزن و اونها را ممزوج اعطا میکنن، نه ناب و خالص، زیرا اینا هنوز به مقام مقربین نرسیدن که از تسنیم 100% استفاده کنن یا از کافور 100% استفاده کنن. یه مقداری از چشمه کافور را ممزوج میکنن در کاسه اینها، اینا را میخورانن، یا یک مقداری از چشمه تسنیم را ممزوج میکنن، اینا را مینوشانن. این کار خوبی است ولی اوائل سیر و سلوک است. ولی اگر کسی مال هم خوب است، فرزند هم خوب است، اما اون که میگوید ترکت الخلق ترن فی هواکا، یعنی اصلا جا برای محبت نیست. در این دعای ابو حمزه شمالی است که اللهم این اسألک ان تملا قلبی حبا منک. خب اگر قلب مملو از محبت الله شد و جا برای محبت غیر خدا نیست. این حسنات الابرار سیئات المقربین دوست دارد، ولی این اوائل امر است. ولی به اون پایان که رسید، وقتی به کل رسید، دیگر نیازی ندارد که به اینها علاقه داشته باشد. که این گروه که به اون مقام بالا رسیدن، حرفشون این است که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب اونا که مال محبوب اونهاست، اگر انفاق کردن احیانا توقع شکر از طرف دارن، و اگر طرف شکر نکرد ممکنه گلایه داشته باشن. ولی اینها که علی حب الله این کارو میکنن، نه علی حب المال یا علی حب الایتا، حرفشون این است که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینا به اون مقام رسیدن. نه، دربار مقربین نیست، ولی اونا که مقربینن مرحله عالیه ابرار را دارن. ابرار وقتی به اون اوجشون رسیدن، به مقام مقربین بار میابن، چون بین اینها فاصله وجودی نیست. عالی ترین درجه ابرار نازل ترین درجه مقربین است. و آت المال علی حبهی زویل غربا و الیتاما و المساکینه و ابن السبیله و سائرینه و فرقاب. در مسائل مالی هم اهم را بر مهم مقدم داشتن. زویل غربا اگر نیازمند باشن، رسیدن به اونها هم صدقه است و هم صله رحم. لا صدقت و ذو رحم محتاج، از بس رسیدن به ارحام مؤثر است، که حتی در روایت آمده اگر شما زیرهمی دارید که محتاج است، بخواهید به دیگران صدقه بدید، گویا صدقتون مقبول نیست. نظیر لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد. لا صدقت و زور حمن محتاج. برای اهمیت مسئله زل غربا بر سایر نیازمندها مقدم ذکر شدن. و آت المال علا حبهی زل غربا. بعد از ذل قربا یتیم است. یتیم هم فاقد مال است و هم فاقد سرپرست. بعد هم مسکین است. مسکین گرچه فاقد مال هست، ولی دیگر فاقد سرپرست نیست. خب انسان عاقلی است. بعد هم ابن السبیل است. ابن السبیل مال دارد ولی فعلا گرفتار راه شده است. سائلین احیانا ممکن است که درست نگوین، از همه ضعیف الاستحقاق تر سائلینن، اونا که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، اونا سائل نیستن، اونا نیازمند واقعین و دیگران در اثر عفت اونها، اونها را تبونگر میپندارن. لذا فرمود بکوشید مال را به اونها بدهید. اون که میرود کمیته امداد ثبت نام میکند این رو را دارد، اما اون که نمیرود باید انسان به سراغ او حرکت کند. فرمود یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، یعنی به سراغ اونها برید. شما که جاهل به وضع خانوادگی هستید و داخلی اونها را نمیدانید و در اثر عفت اونها اونها را غنی میپندارید، مال را به اونها بدید، به سراغ اونها برید، شناسایی کنید. مردانی که فقیرند و عفیف و دیگران که به اوضاع اینها آگاهی ندارند و وضع خانوادگی اینها جاهلن، اونا را غنی میپندارن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، چون اینها عفیفن و ابراز نمی کنن و لباس جند نمی پوشند، دیگران خیال میکنن اینها غنیان. فرمود به سراغ اینا برید. لذا از همه ضعیف الاستحقاق تر سائلینن. از این جهت اونها را آخر از همه ذکر، در بین اینها مستحق هست غیر مستحق هست، در قسمت های فقهی تفصیلن این را هم عنوان کردن. ملاحظه فرمودید که سؤال به کف برای قادر به کسب جز محرمات شرعی است. از این مسائل که گذشتن به فرقاب میرسن. رقاب یعنی بنده هایی که باید آزاد بشون. اونا هم اصل حیات را مالکن، نظیر یتیم و مسکین نیست که اگر به اونها مال ندهیم بمیرن. اونا اصل حیات را مالکن چون در تحت تکفل کسی هن و سرپرست هم دارن. منتها برای اهمیت مسئله نفرمود به عبید بدید. این که میبینید در کتاب‌های فقهی کتابی به نام کتاب الرق نیست، کتاب به نام کتاب الاتقه است، برای اینکه تمام تلاش برای آزادی است نه بندگیری. این کتاب به نام کتاب الرق نیست یا کتاب الاتقه و رق نیست، کتاب به نام کتاب اتقه است. یعنی فقه به این سمت حرکت می کند که بردگی را برطرف کند. در این کریمه و همچنین کریمه سوره توبه هم می فرماید و فرقا، یعنی آت المال فرقا، مثل این که مال درباره آزاد کردن برده ها مستقر است که در این زمینه با صرف می شود، نه به بنده ها پول بدید که او خرج کند. به بنده پول ندید، در راه رقبه فک رقبه او پول بدید. فرقاب ای و فی فک رقاب، در فک رقبه پول بدید. رقبه هم اصطلاحاً مثل رأس است. حالا ممکن است در انسان یک تعبیر، در حیوان یک تعبیر، در کشتی ها در اتومبیل ها یک تعبیر، که بگن یک فروند یا یک رأس یا یک نفر، ولی مصحح این که کل را به نام جز ذکر می کنن اهمیت اون جز است، چون سر جزء مهم است. به جای این که بگوین یک نفر میگن یک رأس. رقبه هم مثل یک رأس است، یک رقبه یعنی یک نفر، وگرنه رقبه که معنی بنده نیست، رقبه یعنی گردن. گردن مثل سر جزء مهم است، گردن نباشد انسان نیست، سر نباشد انسان نیست، وگرنه رقبه که معنی عبد نیست تا رقاب بنی عبید باشد. مثل رؤوس که میگن اینها را یک رأس یا دو رأس، یعنی یک نفر یا دو نفر، یک رقبه یا دو رقبه، یعنی یک گردن یا دو گردن، یعنی یک نفر یا دو نفر. پس رقاب به معنای عبید نیست، این نظیر شماره افراد است به لحاظ رؤوس که سرشماری میکنن، در حالی که شخص شماری میکنن نه سرشماری. مگه سرا رو میشمارن یا اشخاص رو میشمارن؟ گردن ها رو که نمیشمارن، گردن رو که آزاد نمیکنن، اشخاص رو آزاد میکنن. و این تسمیه کل به اسم جزء برای اهمیت اون جزء است. در سوره توبه هم دارد به فرقا، که یکی از مصارف هشتگانه زکات فک رقبه است. در اینجا هم غیر از مسئله زکات، مسئله فک رقاب مطرح است، یعنی اصلا مال در این زمینه باید مصرف بشود. والحمد لله رب العالمین.